ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مقام ارشد بهداشتی آمریکا میگوید ویروس ابولا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش بینی میشد. درگیری‌های میان روسیه و اوکراین به جنوب شرقی اوکراین گسترش یافت. آمریکا عملیات کمک رسانی به ترکمنهای شیعه عراق را بررسی می‌کند. تام فریدن مدیر مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها گفته است ویروس مرگبار ابولا و تازه‌ترین روند شیوع آن در غرب آفریقا بسیار بزرگتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. وی در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفته است شیوع این بیماری در غرب آفریقا مشکلی بسیار بزرگتر از آن چیزی است که هر کسی می‌توانست حدس بزند. این مقام بهداشتی با اظهار اینکه حتی خود وی قادر به پیش‌بینی فراگیری این بیماری نبوده است، افزود اوضاع بدتر از چیزی است که من هراس آن را داشتم. در هفته‌های گذشته بیش از 1400 نفر به طور رسمی قربانی این ویروس شدند که دارویی ندارد و آمار نشان می‌دهد جان دست کم 60% از بیماران را می‌گیرد. با گلوله باران شدن شهر نوآزوفسک که توسط موشک‌های گراد روسی، رسانه‌های محلی در اوکراین از باز شدن جبهه جدیدی در درگیری‌های میان اوکراین و روسیه خبر دادند. حمله به شهری در جنوب شرقی اوکراین در حالی رخ می‌دهد که پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از ترسیم نقشه راهی برای پایان دادن به درگیری‌ها میان جدایی طلبان و نیروهای ارتش اوکراین خبر داده است. در همین حال ایالات متحده می‌گوید روسیه در حال تأسیس جبهه جدیدی در جنوب شرقی اوکراین است. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روسیه تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به مرز اوکراین اعزام کرده است. موسکو اما این موضوع را رد کرده و در واکنش به اسارت در آمدن سربازانش توسط ارتش اوکراین اعلام کرده این نیروها به صورت تصادفی از مرز گذشتند. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد در حال بررسی عملیات امدادی بشردوستانه برای کمک به ترکمنهای شیعه در شمال عراق است که در محاصره نیروهای داعش قرار دارند. به گفته مقامات آمریکایی در منطقه امیرلی در نزدیکی کردستان عراق 12 تا 15 هزار تن بدون دسترسی به آب و غذا در محاصره قرار گرفتند. اگر این عملیات به تایید مقامات ایالات متحده برسد، این دومین مأموریت امدادرسانی آمریکا در ماه‌های گذشته در عراق خواهد بود. پیش از این آمریکا از طریق هواپیماهای باری مواد غذایی و آب را در میان ایزدی‌های تحت محاصره توزیع کرد و جنگنده‌های آمریکایی نیز مواضع شبه نظامیان داعش را بمباران کردند. گزارش‌ها حاکی است نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه تلاش‌هایی را برای شکستن محاصره منطقه امیرلی آغاز کردند. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است که بازجویان او را کتک می‌زدند تا اعتراف کند هاشمی رفسنجانی قصد انقلاب مخملی داشته است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در نامه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است وی تحت فشار قرار داشته تا بگوید انقلاب مخملی به گفته بازجویانش طرح خائنانه‌ای بوده که هاشمی رفسنجانی در پی تحقق آن بوده و موسوی، کروبی و خاتمی اجرای آن را بر عهده داشتند. وی همچنین اعلام کرده حاضر است در دادگاه علنی مهدی هاشمی حضور یابد و در مورد این فشارها توضیح دهد. مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده و نزدیک به 5 سال از دوره محکومیت خود را گذرانده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران را پیروز اصلی جنگ 50 روزه میان اسرائیل و حماس خواند و گفت حتی روزنامه‌های حامیان به گفته او صهیونیست‌ها نیز پس از اعلام آتش بس تیتر زدند که آتش بس یعنی پیروزی ایران و شکست اسرائیل. به گزارش ایسنا، حسین نقوی حسینی تأکید کرد ایران از لحاظ نظامی هیچ دخالتی در مقاومت غزه نداشته اما همه جانبه از مقاومت مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد. این نماینده مجلس همچنین خبر داد که به ایران اجازه داده نشد تا کمک‌های بهداشتی و درمانی را به غزه ارسال کند. در طول 50 روز نبرد میان حماس و اسرائیل بیش از 2000 فلسطینی کشته و هزاران تن زخمی شدند و در اسرائیل نیز 70 نفر کشته شدند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع زاده.
روزنامه جوان، روزنامه‌ای که نزدیک است به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی نوشته که مهمترین بخش سخنان رهبر جمهوری اسلامی این بود که دولت آقای روحانی و وزیران او باید به خط قرمز فتنه و فتنه‌گران پایبند باشند و از مدیرانی استفاده نکنند که در جریان انتخابات سال 88 یا بعد از اون به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند یا از اعتراضات مردمی حمایت کردند. البته روزنامه جوان اشاره کرده که آقای خامنه‌ای تأکید کرده که مقام‌های دولتی باید در خصوص مواضع آمریکا هم به صراحت بیشتری حرف بزنن و علاوه بر این در حوزه اقتصاد هم فعالیت‌های خودشون رو بیشتر کنن برای مهار نرخ تورم و مشکلات اقتصادی. آقای یدالله جوانی هم در یادداشت روزنامه جوان تأکید کرده که 5 مرحله داره حکومت اسلامی: از پیروزی انقلاب، تشکیل نظام، تشکیل دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی و پنجمین مرحله هم تمدن اسلامی است. اما ایشون گفته که تاکنون ما موفق نشدیم با گذر 36 سال به مراحل بعدی برسیم، فعلا مرحله سوم هستیم، یعنی مرحله دولت اسلامی. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و البته یادداشتی از جواد دلیری سردبیر این روزنامه که ایشون گفته که سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو باید تاکید بر حفظ آرامش جامعه ارزیابی کرد، چرا که ایشون بیشتر منظورش این بوده که دولت آقای روحانی طوری حرکت بکنه که در جامعه چالش‌های تازه ایجاد نشه. و البته روزنامه کیهان در سرمقاله خودش تأکید کرده که اصحاب فتنه سرمایه تاریخی و سیاسی خودشون رو از دست دادن، اما همچنان سعی می‌کنن در دولت آقای روحانی نفوذ کنن و دولت آقای روحانی باید خودش رو از وجود کسانی که به اعتراضات سال 88 اعتقاد داشتن پاکسازی کنه.
روزنامه حمایت خبر داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار عدم بکارگیری افراد سکولار در سمت‌های دولتی شده.
بله، روزنامه حمایت که خودش وابسته به قوه قضاییه است و ارگان رسانه‌ای سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی هست، امروز هم در تیتر یک و هم در صفحه میانی گزارش داده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته که به کارگیری افراد سکولار در مدیریت‌های دولتی خلاف قانون اساسی است. اونطوری که روزنامه حمایت نوشته، آقای صادق لاریجانی تأکید کرده که تمام کسانی که در دولت به کار گرفته میشن باید حتما التزام عملی خودشون رو به همه مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها اعتقاد داشته باشن بلکه باید بیان و ابراز کنن. و از جمله ایشون گفته که مدیر اسلامی نمیتونه بگه من به حجاب اسلامی یا تفکیک جنسیتی یا مسائلی از این دست کاری ندارم و حتما باید در این زمینه ها دخالت بکنن.
روزنامه شرق از ورود ماموران به برج‌های سعادت آباد برای جمع‌آوری ماهواره‌ها خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده که روز گذشته ماموران نیروی انتظامی وارد برخی از برج‌های منطقه سعادت آباد شدند برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره و تأکید کردند که طرح جمع‌آوری ماهواره به پایان نخواهد رسید و همچنان ادامه داره. این روزنامه یادآوری کرده که آقای حسن روحانی چندی پیش گفته بود که زمانی ما نگران ورود ویدئو بودیم، بعد نگران ورود ماهواره بودیم و حالا هم در صدد هستند برخی در ایران که اینترنت رو محدود کنند. اما روزنامه شرق نوشته که همچنان مقام‌های نیروی انتظامی اصرار دارن که به پشت بام خانه مردم برن و آنتن‌های ماهواره رو جمع‌آوری کنن.
در روزنامه فرهیختگان مطلبی می‌بینیم درباره احتمال قرارداد ورود آب به ازای صادرات گاز به تاجیکستان.
روزنامه فرهیختگان امروز نوشته که بعد از کمبود آب و خشکسالی که در ایران رخ داده، مقام‌های دولتی در حال مذاکره با مقام‌های تاجیکستان هستند برای اینکه بتونن قراردادی رو منعقد کنن که بر اساس اون ایران از تاجیکستان آب وارد خواهد کرد و در قبالش به این کشور گاز صادر می‌کنه. البته روزنامه فرهیختگان در این گزارش انتقاد کرده از چنین قراردادهایی و نوشته که تجربه‌های پیشین با کشورهایی مثل چین، هند و روسیه که ایران به اونها انرژی، نفت و گاز صادر کرده و در مقابلش کالا وارد کرده، نشون میده که این تجربه شکست خورده است و این روزنامه انتقاد کرده و خواستار این شده که دولت راه‌های دیگری از جمله فرهنگ سازی رو در زمینه مصرف آب در پیش بگیره.
مروری بود بر روزنامه‌ها. اما یکی از مقام‌های وزارت بهداشت با نام بردن از 5 استان کشور به عنوان استان‌های دچار مشکل سوء تغذیه، حل این مشکل را نیازمند عزمی ملی دانسته و خواستار کمک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در سطح استانی و کشوری شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
به گفته یکی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران، 5 استان کشور با سوء تغذیه و ناامنی غذایی مواجهند. زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایرنا گفته است برنامه‌ریزی‌هایی در این وزارتخانه برای بهبود تغذیه در 5 استان کهگیلوی و بوی رحمت، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان در دست انجام است. ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه در تهران، دلیل بروز سوء تغذیه در این 5 استان را اینطور توضیح می‌دهد.
برای اینکه مردیا توجهی به فرهنگ تغذیه ندارند یا از نظر توان اقتصادی لازم در جهت تامین نیازهای زیستیشون ندارند. چون مسئله سوء تغذیه یعنی عدم تعادل در تامین نیازهای میلیاردها سلولی که ممکنه که مواد معدنی باشه، ویتامین ها باشه، پروتئین انرژی باشه که هر کدوم اینها به صورت بیماری های مختلف میتونه متجلی بشه. پس بنابراین در اولین مسئله اینه که آیا اینها از امنیت و ایمنی غذایی اونجا برخوردار بودن یا نه، و اگر مواد غذایی در دسترس و ایمن هم هستن، پس بنابراین اینها از بود اقتصادی نمیتونن اون 50 ریز مغذی را که لازمه یک زندگی سالم و توانمندی جسمی و فکری دریافت بکنن.
زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، با استناد به مطالعات میدانی گفته است در این 5 استان کمبود ریز مغذی ها، آهن و انواع ویتامین ها به ویژه در کودکان 2 تا 5 سال، دانش آموزان و زنان باردار رو به افزایش است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به کوتاهی قد به عنوان یکی از پیامدهای سوء تغذیه در این استانهای محروم از جمله استان کهگیلویه و بوی رحمت گفته است میانگین کوتاهی قد در برخی از این استانها بیش از 2 برابر شاخص کشوری است. خانم عبداللهی یکی دیگر از معضلات بزرگ در این استانها از جمله استان کهگیلویه و بوی رحمت را افزایش میزان چاقی و بروز برخی بیماری‌های قلبی و عروقی دانسته، به طوری که به گفته این مقام وزارت بهداشت بیش از 47% مرگ و میرها در استان کهگیلویه و بوی رحمت ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی و فشار خون بالاست. ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه در تهران، معتقد است که ناتوانی در دسترسی به منابع غذایی پروتئینی مصرف کنندگان را به طرف استفاده از شیرینیجات و غذاهای پرچرب ترغیب می کند.
چربی بالاترین میزان انرژی را داره. به ازای هر گرم چربی که ما 50%ش رو به صورت نامری از طریق ترکیبات مواد غذایی دریافت میکنیم، 50%ش رو به صورت روغن ها و چربی هایی که برای پخت و پز و یا برای سالاد و سس استفاده میکنیم. وقتی که اینها توان تامین نیازشون را از منابع پروتئینی یا سبزیجات و میوه‌جات نمیتونن دریافت کنن، یا به علت شرایط اقلیمی یا به علت شرایط اقتصادی، خب در اینجا ناامنی غذایی، یعنی دسترسی به غذا و انرژی که لازمه یک زندگی سالم دریافت نمیکنن، گرایش پیدا میکنن به مصرف مواد قندی بیشتر، و مواد قندی بیشتر متاسفانه روی پانکراس یا لوزالمعده تاثیر میذاره که انسولین بیشتری ترشح بشه، و هرچی که انسولین بیشتر ترشح بشه زودتر مسیر قند به طرف سلول‌ها هدایت میشه و یک گرسنگی کاذبی ایجاد میشه که اینا را مجددا به طرف پرخوری و بیشخواری سوق میده.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت رفع و کاهش ناامنی غذایی و سوء تغذیه را چالشی اساسی خوانده که نیازمند عزم جدی ملی و همکاری و تعامل وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و سایر دستگاه های فرهنگی و آموزشی در سطح استانی و کشوری است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.